In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو معارف. با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به تبیین استراتژی‌های ایالات متحده در رویارویی با جهان اسلام، به خصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. با ما همراه باشید.
باید دشمن را شناخت، باید شیوه های دشمنی دشمن را هم شناخت. این اون چیزیست که برای همیشه باید به یاد ما بمانه و امام بر روی این تأکید میکردن. اینی که میدیدید امام میفرمود هر چه فریاد دارید در سر آمریکا بکشید به خاطر اینه.
در سه دهه گذشته به مسئله آمریکا و تقابل اون با جهان اسلام و ایران پرداخته شده، ولی باید گفت که این برخوردها بسیار سطحی بوده. شناخت ما از آمریکا خیلی عمیق نیست، با اینکه می‌دونیم این کشور دشمن قسم خورده ما و جهان اسلامه. به نظر می‌رسه یک کار معرفتی و شناخت عمیق فراتر از حرکت شعاری و به طور جدی نیاز باشه تا نگاه ما رو به شناخت آمریکا و سیاست ورزی‌های اون بنیادی تر کنه. یعنی یک نگاه تاریخی جامعه شناختی و از همه مهمتر یک نگاه فلسفی. ما به صورت ژورنالیستی استنباطی از آمریکا داریم که اون رو به همه جا تعمیم میدیم. پیش از این که وارد بحث اصلی برنامه بشیم، باید با نحوه سیاست ورزی و تصمیم سازی در ایالات متحده آمریکا آشنا بشیم. به همین منظور یک سوال مهم و اساسی مطرح میشه. واقعاً در نظام سلطه و امپراتوری ایالات متحده آمریکا، تصمیم سازان و تصمیم گیران چه کسانی هستند؟ برای پاسخ به این پرسش، همکارم آقای جواد مهرابی، به دفتر جناب آقای حسن عباسی، رئیس مرکز تحلیل و بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز رفته تا با نگاهی نو این مسئله رو مورد بررسی قرار بده. با هم این گفتگو رو می‌شنویم.
به نام خدا، تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خواهش می‌کنم برامون مشخص کنید که طرح‌ها و برنامه‌های آمریکا اساساً علیه جمهوری اسلامی ایران به چه شکلی تهیه می‌شن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه کنکاش. خب عنایت دارید که در جوامع مدرن امروزی تصمیم سازی برای اقدامات داخلی و خارجی و اقدامات بین المللی هر کشور در الگوی حکومت‌های مدرن در نهادهای تصمیم ساز صورت میگیره. اصطلاحی که اینها دارن اصطلاح پالیسی میکینگ هست و پالیسی میکرها یعنی سیاستگزاران کسانی هستن که تصمیم گذاری میکنن و برخی ها تصمیم گیری. مدیران شامل رئیس جمهور، وزرا، معاونین و مشاورین، تمام اینها کسانی هستن که تصمیم گیرند. اما کسی به نام تصمیم ساز یا اصطلاحاً پالیسی میکر کسی است که وظیفه داره در مراکز مطالعات استراتژیک، در جایی که اینها تینک تانک مینامند یا مراکزی که در ایران تحت عنوان در واقع اندیشکده های نام برده میشه، برنامه جدی این افراد اینه که مینشینند به طور جدی و به طور عمیق با استفاده از منابع دانشگاهی و منابع و اطلاعاتی که خود دستگاه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی در اختیار اینها قرار میدن، طرحهای استراتژیک اون کشور رو تهیه میکنن. طرحهای استراتژیک چارچوب و شاکلی کلی اون سیاست ها رو در بر میگیره. در واقع اگر بخوام به شکل ساده این موضوع رو تبیین کنم، بحثای فلسفی بحثای انتزاعی است. برای اینکه بحثای انتزاعی و فلسفی یک جامعه امکان ظهور و بروز پیدا کنه و پیاده بشه، باید حتما از چارچوب تفکر استراتژیک بگذره، یعنی در قالب یک استراتژی پیاده بشه. تصمیم سازی در دوره اخیر در جهان، به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو، یک ماهیت نوینی پیدا کرده، اون هم اینه که دیگه نمیشه طرحهای کلان رو افراد در قالب مباحث فلسفی مطرح کنند، بلکه بایستی این مباحث به صورت طرحهای استراتژیک و به صورت استراتژی ها و دکترین ها ضمانت اجرا پیدا کنه و محقق بشه. به دلیل تخصصی بودن این نوع تصمیم سازی، آنچه که حائز اهمیت اینه که این تصمیم ها رو در محیط هایی به نام مرکز متراد استراتژیک استراتژیست ها تهیه می کنن. بعد از اینکه این مطالب تهیه شد و این تصمیم ها ساخته شد، به تصمیم گیران منتقل میشه. این گونه است که تصمیم ها رو به صورت متنوع می سازند در شکل ها و ابعاد مختلف. تصمیم گیر انتخابش راحته. من مثالی که همیشه سر کلاس می زنم اینه که شما تصور کنید که قراره به یک مهمانی برید، یا مهمانی عروسی یا یک مهمانی خدای نخواسته عزا. یک کت شلوار به خصوص نیاز دارید برای مهمانی عروسی یا مهمانی عزا. اگر شما لباس مناسب نداشته باشید، بلافاصله به فروشگاه مراجعه میکنید برای تهیه و خرید اون لباس. اگر اون فروشنده در واقع در مغازش یک دست کت شلوار گذاشته باشه، از یک سایز، در یک اندازه، از یک جنس و در یک رنگ و در یک مدل، شما محدودید. شما به عنوان کسی که قرار تصمیم بگیرید و این لباس رو بخرید، شما محدودید. شما میخواستید رنگ لباس یه چیز دیگه باشه، الان همین تک رنگه. شما اندازه لباس رو در یک سایز اندازه دیگه میخواستید، این الان تک سایزه. مدل دیگه رو دوست داشتید، این مدل به شما نمیاد، اما مجبورید که از همین مدل استفاده کنید. شما لباس بهاره یا پاییزه میخواستید، زمستونی یا تابستونی میخواستید، مربوط به یک فصل دیگه است. شما لباس برای عروسی و مناسبت شاد میخواستید، این لباس به درد زمان عزا میخوره. پس ببینید، شما در اینجا به عنوان یک تصمیم گیر محدودید، چون یک تصمیم ساخته شده توسط فروشنده و در اون ویترین قرار داده شده. اما اگر اون فروشنده اون مغازه لباس فروشی 10 نوع کت شلوار در ویترین قرار داده باشه، که وقتی شما داخل مغازه میرید هر کدوم از اون 10 نوع و 10 مدل در 5 یا 6 رنگ، هر کدوم در جنس های مختلف، در ابعاد و اشکال مختلف، در مدل های مختلف باشن، شما به عنوان تصمیم گیر با تنوع تصمیم هایی که اون دوزنده لباس و اون فروشنده لباس تدارک دیده مواجه هستید. پس در واقع شما به گونه جلو میرید که دیگه راحتید، مشکلی ندارید، لباس های متنوعی تهیه شده، انتخاب شما راحت تره. میتونید معین کنید که پاییزه باشه یا زمستونه، لباس تابستونی باشه یا بهاری. میتونید با رنگ روشن یا رنگ تیره استفاده کنید، میتونید در اندازه های مختلف هر کدوم رو بخواید پروف کنید و نتیجه بگیرید. در واقع نظام تصمیم سازی شبیه کاریست که یک فروشنده در واقع کت شلوار و لباس، یک فروشنده کفش انجام میده. متنوع و در اندازه ها و قیمت ها و شکل های مختلف لباس و کفش رو میچینه اونجا. خریدار کسیست که تصمیم گیره. و در واقع مسئولین و مقامات یک کشور تصمیم گیرانی هستن که بایستی براشون به شکل‌های مختلف تصمیم سازی بشه. از همین مدل هست که رستوران‌های تدارک شد بعداً تحت عنوان رستوران‌های سلف سرویسی، که شما به جای اینکه برید روی میز بنشینید و یک غذای به خصوص رو سفارش بدید، اینها غذا رو روی میزهای مختلف می‌چینن، شما خودتون ظرف رو برمی‌دارید، از هر نوع غذا، هر نوع سالاد، هر نوع دسر و هر نوع خورش متفاوتی که نیاز داشتید برمی‌دارید. در نظام تصمیم سازی متنوع برای جوامع پیچیده امروزی، به نسبت تعداد مدیرانی که هر جامعه داره، متوسط 10 تا 15 برابر شما بایستی در واقع تصمیم ساز یا استراتژیست داشته باشید. امروز در ایالات متحده اعضای اصلی دولت فدرال حدود 300 نفر هستند، اما در 2500 مرکز تحقیقات استراتژیک این کشور که حدود 120 مورد از این 2500 مرکز مراکز بین المللی و در استانداردهای جهانی هستند، تعداد زیادی از کارشناسان دانشگاهی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و شخصیت‌های مطرح تصمیم سازی می‌کنند. حتی افرادی که بازنشسته هستند در این مراکز مستقر میشن و تصمیم سازی می‌کنند تا اون 300 نفر بتونن تصمیم گیری کنن. کشور ما که نظام فدرالی نیست و در واقع ما 10 برابر حدود 3000 مدیر در دستگاه‌های مختلف داریم، از مجموع استانداران، سفرا، وزرا، مدیران وزرا، مدیران کل تا مجموعه نمایندگان مجلس و غیره، حدود تقریبا 3000 نفر مجموعه مدیرانمون هست به طور جامع. طبیعتاً تعداد عناصر تصمیم ساز بیشتری باید می‌داشتیم که خب نداریم. این سازوکاری است که در ایالات متحده وجود داره، تصمیم سازانی هستند و سیاست‌گذارانی که اصطلاحاً استراتژیست و یا پالیسی میکر نامیده میشن، اینها تصمیم می‌سازند در این مراکز. تصمیم‌ها از مراکز متنوع و متعدد متفاوت خواهد بود، یعنی برای راه حل یک مشکل، برای پاسخ به اصطلاح یک مشکل، ممکنه 10 تا مرکز به 10 تا استراتژی و راه حل برسن. اینها رو به دولت و کنگره و سنا تحویل میدن، اونها از بین این تصمیم ها اون رو که به جناح سیاسی که حاکم هست در دولت به منافع اون کشور و موارد دیگه نزدیکتر باشه اون رو اخذ میکنن. این روند در واقع تصمیم سازی هست در اون جوامع و این تنوع طرح‌ها. این که شما میبینید این طرح‌ها رو در وبسایت های مربوطشون منتشر میکنن، این مرکز مطالعات استراتژیک، یا استراتژیستاشون در قالب کتاب های منتشر میکنن، از دو جهت هست. هم از این سو که بخوان معین کنن که چه طرحهایی رو ارائه کردن دولت میتونسته استفاده کنه، استفاده نکرده و افکار عمومی آشنا بشه، هم برای اینه که اون طرحی که توسط دولت پذیرفته شد افکار عمومیشون آشنا بشه که دولت در چه راستایی داره این کار رو عمل میکنه.
تنکاش
جناب عباسی، شاید شنوندگان ما خیلی با این مفهوم آشنا نباشن که اساساً دکترین چی هست. این مقدار میشه این رو باز کرد برای شنوندگان ما؟
بله، استراتژی و دکترین اساساً مفاهیمی هستن که پایه در فلسفه دارن. یعنی شما نسبتی که بین فیزیک با ریاضی قائل هستید میدونید که حتماً فیزیک ریشه در فرمول‌ها و قواعد ریاضی داره. کسی که فیزیک دانه حتماً ریاضی هم میدونه. و اگر ریاضی که یک بحث انتزاعی است بخواید به صورت عینی در شقوق کاربردی اون رو محقق کنید، طبیعتاً باید به فیزیک متمایل بشید. همین نسبت هم بین فلسفه با تصمیم‌هایی که ساخته میشه وجود داره. لذا استراتژی خروجی فلسفه است. برای اینکه شما بتوانید استراتژی رو به عنوان خروجی فلسفه، یعنی فلسفه رو از یک تفکر انتزاعی خارج کنید به یک اندیشه کاربردی و ملموس و قابل اجرا و پیاده شدن برسونید، از یک زنجیره و حلقه واسطی باید این رو عبور بدید به نام دکترین. دکترین در ادبیات لاتین واژه دکترینا معادل واژه فارسی آموزه گرفته شده یا واژه آیین، که در عربی دو تا معنی در واقع عمیق داره. اگر ما دکترین رو به مثابه در واقع روش نگاه کنیم میشه قاعده. این که فرض کنید در فقه میگیم قواعد فقهی، هر یک از قواعد فقهی یک دکترین هستن. مثلا قاعده نفی سبیل یا قاعده لا ضرر و لا ضرار، اینها هر کدوم یک دکترین هستن. قاعده نفی سبیل از سطح خرد تا سطح کلان ملی قابلیت اجرا و قابلیت در واقع استفاده داره، به این معنا که چون هیچ راهی قرار داده نشده از سوی پروردگار برای اینکه مشرکین و کافرین و ملحدین بر مؤمنین و مسلمین سیطره داشته باشن، لذا فرض کنید هیچ بانوی مسلمانی امکان ازدواج با مرد غیر مسلمان کافر رو نداره. این در سطح فردی و خرد. در سطح ملی و کلان هم هیچ کشور در واقع بیگانه از بلاد کفر اجازه این رو نداره که بر کشور اسلامی و بر جان و مال مردم مسلمان مستولی بشه. پس ببینید در سطح کلان این ضمانت اجرا داره این قاعده، در سطح فردی هم امکان این رو داره که گذر نمایی بشه. دکترین ها اگر به مثابه یک روش نگاه بشن میشن قواعد. اما اگر دکترین رو شبیه یک محتوا ببینید، یعنی شما در یک لیوان آب یک محتوایی می‌ریزید که آب یک بار ممکنه داخل این لیوان چای بریزید، ممکنه داخل شربت بریزید یا دوغ، اون محتوا تغییر می‌کنه. اگر به مثابه محتوا ببینید ازش تحت عنوان مفهوم عربی یقین یاد می‌کنید. شما به چه چیزی یقین دارید؟ یقینیات شما دکترین های شما هستند. شما یقین دارید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی در نزد خدا ان اکرمکم در پیشگاه پروردگار آنچه که معیار کرامت هر کسی بر دیگری منصوب میشه تقواست. و اگر شما یقین دارید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، قطعی است برای شما، یقین دارید که خدا در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی کنه مگر اینکه در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن. این یک دکترینه، یعنی ثابت این یقین شما. این گونه فکر نمی کنید که ممکنه روزگاری بیاد که مردم بدون اینکه در خودشون تغییر ایجاد کنن خدا در اونها تغییر ایجاد کنه، یا یک روزگاری برسه که بدون اینکه کسی تقوا داشته باشه نزد خدا کرامت داشته باشه. لذا اگر شما دکترین رو به مثابه روش بگیرید میشه قاعده شبیه قواعد فقهی، اگر دکترین رو به مثابه محتوا بگیرید که میشه همون انگاره یقینی. البته در عربی یک واژه دیگه رو هم که واژه خونساییست نسبت به این مسئله برای دکترین در نظر میگیرن که کمتر مصطلح، اونم واژه درسه، واژه درس رو. لذا این که شما در عنوان مراکز مطالعات استراتژیک کشور عربی واژه لدراسات میبینید از این منظر هست. اما واژه فارسی آموزه و واژه فارسی آیین هم به دلیل کاستی هایی که دارن جوابگوی ظرفیت این واژه نیستن. من حیث المجموع تفکر فلسفی برای اداره یک جامعه و منطقی که در مناسبات و روابط بین الملل و سیاست های داخلی و خارجی کشور هست وقتی میخواد کاربردی بشه و بیاد به استراتژی و طرح تبدیل بشه، حتما بایستی از یک دروازه ای از روش ها و از یقینیات بگذره که به طور عام به این واژه دکترین اطلاق میشه. تقریبا تمام کشورهای جهان استراتژی ملی و دکترین ملی رو تهیه میکنن، به خصوص کشورهایی که از یک درجه از توسعه یافتگی برخوردار باشن. فرانسوی ها، انگلیسی ها، روس ها، آلمانی ها، ژاپنی ها و کره ها و غیره. ایالات متحده یک سطح بالاتر از دکترین ملی مفهومی داره به نام گراند دکترین یا دکترین بزرگ یا دکترین عالی، و متقابلا به نسبت این موضوع از مفهومی یاد میشه در آمریکا به نام گراند استراتژی یا استراتژی بزرگ که متون این در ایران ترجمه شده. آنچه که اهمیت داره، کشور ایالات متحده به دلیل اینکه برای خودش قائل به امپراتوری است و شأن امپراتوری برای خودش قائله، بعد از اینکه قابلیت امپراتوری جهانی رو از کشور انگلیس گرفت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، عملا شبیه انگلیس برای خودش استراتژی بزرگ تهیه کرد. کشور انگلیس بعد از دوره‌ای که دیگه امپراتوریش به رو به افول گذاشت دیگه دکترین بزرگ براش معنی نداره، گرند استراتژی و گرند دکترین. اما در دوره‌های اخیر ایالات متحده این وضعیت رو برای خودش قائله. از این منظر در پاسخ به سوال شما باید این گونه پاسخ بدم که وقتی که آمریکایی‌ها دولت‌هاشون، دولتی که سر کار میاد، دولت آقای اوباما، دولت آقای بوش پسر، دولت آقای بیل کلینتون، دولت بوش پدر، دولت ریگان و غیره، هر کدوم از اینها روی کار میان، خودشون یک دکترین عملیاتی و استراتژیکی خاص دارند، اما از اون گرند دکترین و گرند استراتژیشون، یعنی از اون استراتژی بزرگ و دکترین بزرگ ثابت خودشون هم تبعیت میکنن. به طور اجمالی ایالات متحده خودش رو کشور دریا اقیانوسی میدونه، همونطور که انگلیس خودش رو کشور دریا اقیانوسی میدونست، از راه دریاها هند رو استعمار کرد، منطقه جهان اسلام رو استعمار کرد، اسپانیایی ها، انگلیسی ها و غیره به دریاها ریختن زمان کریستوف کلمب و دیگران، و جایی که امروز آمریکا نامیده میشه رو به قول خودشون کشف کردن و اونجا رو ابتدا استعمار کردن، و بعد هم کشورهایی پدید آمد که امروز به نام ایالات متحده و غیره شناخته میشه. این از دوره گذشته که شروع شد، استراتژی بزرگ و دکترین بزرگ هر کدوم از این کشورها مثلا با محیط تعریف می‌شد، شبیه کاری که روس‌ها داشتن که استراتژی بزرگشون زمان امپراتوری در واقع پتر کبیر و تا عصر تزارها، آنچه که خیلی مطرح بود این که استراتژیشون سرزمینی بود، سرزمین قاره‌ای، یا افلاط یا شخصی مثل مثلا ناپلئون بناپارت استراتژیش سرزمین قاره‌ای بود، یا هیتلر در حمله به سمت شرق و گرفتن شوروی استراتژیش سرزمین قاره‌ای بود. اما انگلیسی ها از استراتژی دریایی، یعنی گرند استراتژی، استراتژی بزرگ دریایی استفاده می کردن که از عصر ملکه ویکتوریا به بعد این حاکم بود، پدیده داشتن به نام دایره مستعمرات و وزارت خونه های مختلف برای این کار داشتن، وزارت دریاداری و غیره. ایالات متحده هم از همین الگو تبعیت میکنه. پس آمریکا برای خودش یک گرند استراتژی داره که استراتژی دریا اقیانوسی سه چهارم کره زمین که آبها هست رو زیر سیطره خودش داره، از این طریق بر اون یک چهارم خشکی کره زمین در واقع سیطره پیدا میکنه. این ثابت، این الان بیش از 115 سالی که از زمان آلفرد ماهان تا به امروز به صورت جدی مطرح در ایالات متحده. اما از دوره جنگ جهانی دوم به این سو کاملا عملیاتی شده، اینو در 60 سال گذشته. ولی هر دولتی سر کار بیاد بر بستر این استراتژی ثابت بزرگ، یعنی گرند استراتژی یا گرند دکترین، استراتژی‌ها و دکترین‌های خودش
تعیین می‌کنه. نقش سیاستمداران و احزاب هم پررنگ
میشه و عملیاتی میشه و عصری میشه. یعنی در هر عصر، در عصر هر کدوم از رئیس جمهورها و هر دولتی که میاد، نظر به اقتضائات و مسائل و مشکلاتی که در اون روزگار وجود داره، اینها میان استراتژی‌های شرط خودشون رو تعیین می‌کنن. اخیراً که شما شاهد این مشکلات اقتصادی ایالات متحده به ویژه آنچه که در چند ماه اخیر جنبش اشغال وال استریت نامیده شد بودید، خب مثلا اینجا مبحثی که آقای اوباما در دکترین خودش تعیین میکنه قطعا متفاوت است با آنچه که قبل از این آقای جورج دبلیو بوش تحت عنوان دکترین بوش تعیین میکرد. پس ما در طول تاریخ ایالات متحده در به خصوص 70-80 سال گذشته هیچ رئیس جمهوری رو نداریم که دکترین رسما اعلام شده ای نداشته باشه، و اینها در ساختار تاریخ طرزی استراتژیک در جهان در دانشکده‌های علوم استراتژیک در جهان کاملا با همین عنوان تدریس میشه. مثلا دکترین کارتر، دکترین ریگان، دکترین نیکسون، دکترین جانسون، دکترین کندی به همین عنوان شناخته میشن. این دکترین ها رسما به تصویب میرسن و صحنه ها شاید من از تلویزیون ها دیدید نوعی که سند دکترین رسمیشون رو میخوان ابلاغ کنن، رئیس جمهور آمریکا رو نشون میدن که داره با خودکارهایی به رنگ های مختلف امضای خودش رو تنظیم میکنه. موقعی که استراتژی و دکترین هر کشوری توسط رئیس جمهورش در اون دوره، به خصوص دوره مثلا در ایالات متحده، وقتی که استراتژی‌ها و دکترین‌ها تهیه شد، بلافاصله دیگه از دل اون مفهومی در میاد به نام دکترین امنیت ملی. یعنی لایه بعدی تعریف میشه، رئیس جمهور آمریکا بلافاصله باید دکترین امنیت ملیش رو تهیه کنه، دکترین اقتصادی کشورش رو تهیه کنه، دکترین سیاست خارجی رو، دکترین سیاست داخلی رو، دکترین بهداشت و درمان و انواع دکترین ها. اینها رو عموما شما موقعی که قرار ابلاغ بشه، اون صحنه که در تلویزیون های دنیا نشون داده میشه که این سند تنظیم شده و رئیس جمهور آمریکا داره امضا میکنه، عموما رسانه ای میکنن. به طور مشخص هر دولتی روی کار میاد در یک سال اول فرصت داره که دکترین هاش رو معین کنه.
اگر شرایط آیا بسی قابل تغییر هستن این دکترین؟
بله، اگر مثلا در شرایطی دکترین رئیس جمهوری که سر کار آمده به تبع موقعیت و مسائل و چارچوب هایی که هست تغییراتی ضرورت داشته باشه، در میانه راه کنگره و سنا از رئیس جمهور میخوان که اینها استراتژی رو تغییر بدن. به طور مشخص میتونیم از جورج دبلیو بوش پسر یاد کنیم که در دوره ایشون ابتدا که سر کار آمد دکترین ها و استراتژی هاش یه چیز دیگه ای بود، اما به تبع وقایع 11 سپتامبر که در همون سال اول در واقع دولت ایشون شکل گرفت، خب میدونید بلافاصله اینا در ماهای بعد شرایط عوض کردن. یک سال بعد از واقعه 11 سپتامبر آمریکایی ها دکترین و استراتژیشون رو تغییر دادن، دکترین اقتصادیشون به یه سمت دیگه رفت، دکترین نظامیشون به سمت جنگ نامتقارن رفت، دکترین امنیت ملیشون به سمت ضربه پیش دستانه رفت که اون موقع خیلی در رسانه ها در موردش مطلب گفته شد، و دکترین ملی آمریکا هم در بحث خود آقای بوش پسر یک جهتگیری متفاوتی پیدا کرد. لذا در این نکته کلی باید این مسئله رو کاملا روشن کنم که یک استراتژی بزرگ آمریکایی‌ها دارن، یک دکترین بزرگ دارن، به قول خودشون گرند دکترین و گرند استراتژی، که کاملاً محیط جغرافیاییه و منافعشون و منابع جهانی رو در راستای نظام امپراتوری آمریکا می‌بینه که دریاپای است. اما چون اقتصادشون ترانس اوشنیکه، یعنی اقتصاد ماورای اقیانوسیه، یعنی باید از سرزمین‌های دیگه منابع اولیه رو منتقل کنن به داخل خاک آمریکا، تبدیلش کنن به کالا، برش گردونن به اون بازارها برای فروش، به این میگن اقتصاد ماورای اقیانوسیه، ترانس اوشنیک.
بله، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای عباسی، خیلی سپاسگزارم و همینطور از شما شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
گفتگوی همکارمون رو با آقای حسن عباسی، رئیس مرکز تحلیل و بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز شنیدید. در انتهای برنامه به معرفی یکی از اندیشکده‌های ایالات متحده آمریکا که نقش مهمی رو در عرصه سیاست‌گذاری داره می‌پردازیم. انجمن امریکن انترپرایز به عنوان یک بنگاه کوچک اقتصادی در سال 1943 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم تأسیس شد، زمانی که در کنگره آمریکا موضوع جلوگیری از فشار اقتصادی و بحران‌های در پیش رو مطرح شد، انجمن انترپرایز برای خارج کردن سریع اقتصاد از فضای جنگ و همچنین بهبود بخشیدن اوضاع اقتصادی دفتری را در واشنگتن احداث کرد. با احداث این دفتر، انجمن انترپرایز در مدت کوتاهی تونست با برنامه اقتصادی خود تأثیر بسزایی بر اقتصاد آمریکا بگذاره، به طوری که سرانجام با توسعه فعالیت‌های این دفتر، انجمن انترپرایز به مرکز تبدیل شد. مؤسسه امریکن انترپرایز یک مرکز به ظاهر غیر انتفاعی است که متعلق به نو محافظه کاران بوده و در زمینه سیاست‌های داخلی ایالات متحده از جمله مطالعات حکومتی، سیاست اقتصادی، رفاه اجتماعی، تنظیم مقرراتی حکومتی و سیاست خارجی و دیپلماسی کاخ سفید فعالیت می‌کند. یکی از مراکز وابسته به انترپرایز که در خصوص بررسی تحولات ایران به طور ویژه فعالیت داره، مرکز ردیابی ایران که خود اون هم زیر مجموعه مرکز مطالعات تهدیدات حساس و بحرانه. این مرکز با تمرکز بر تحولات و رویدادهای ایران به ارائه گزارش‌های تحلیلی و راهبردی در خصوص ایران می‌پردازد. به عنوان مثال، در راستای پروژه ایران هراسی، این مرکز گزارش‌های متعددی را منتشر می‌کند. از سال 2005، مؤسسه انترپرایز در راستای عملی نشدن حمله به ایران، پروژه تغییر رژیم را مطرح می‌کند. این پروژه ایران ناشناخته مورد دیگری برای فدرالیسم نام داشت و دامن زدن به مسائل قومی در ایران را به عنوان بهترین راهکار برای تغییر رژیم در ایران پیشنهاد می‌کرد. با روی کار آمدن باراک اوباما، مؤسسه انترپرایز همچنان موقعیت خود را در کانون فکری سیاست خارجی آمریکا حفظ نمود، در حدی که این مسئله در خصوص اتخاذ سیاست‌های ضد ایرانی از سوی دولت اوباما به خوبی قابل مشاهده است. جالب بدونید با وجود اینکه اکثر مراکز مطالعاتی و تحلیلگران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که اقدام نظامی علیه تهران امکان پذیر نبوده و تبعات ناگواری را برای آمریکا در پی داره، اما مؤسسه امریکن انترپرایز تنها راهکار را برای ایران گزینه نظامی میدونه. به هر حال با نگاهی به عملکرد تاریخی مؤسسه امریکن انترپرایز به خوبی میتوان فهمید رویکرد و راهبرد کلی این مؤسسه در راستای اهداف و منافع مافیای اقتصاد جهانی و صهیونیسم بین الملل که حمله به عراق و افغانستان و طرح خاورمیانه بزرگ که از سوی دولت بوش پسر و با تحریک نو محافظه کاران انترپرایز انجام شد گواهی بر این ادعاست. شنوندگان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات خودتون رو با روابط عمومی رادیو معارف با شماره‌های 2910551 و 2910552 باقی شماره 0251 و یا سامانه پیامکی 30553 در میان بگذارید. تا فرصتی دیگر و کنکاشی دیگر، بدرود.